بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین دلیل برای اینکه تقلید اعلم تعین ندارد، بلکه حتی اگر اعلم هم باشه باز فرد مخیر بین این است که به اعلم مراجعه بکنه سلام علیکم یا غیر اعلم، اطلاق ادله رجوع به مجتهد بود و ادعای این که این ادله‌ای که ما را به مجتهد ارجاع می‌دهند اینا اطلاق داره و مقید نیست به این که اعلم را برگزین، بلکه میگه الا روات احادیثنا، این اطلاق بود. در نقطه مقابل با این اطلاق نظریه مرحوم آقای خویی بود که ایشون مناقشه میکردن در این اطلاق و میفرمودن که این اطلاق نمیتواند موارد که امر فتاوا مختلف هست اونجا رو در بر بگیره. اگر چند مجتهد هستن که در موضوعی و مسئله‌ای فتاواشون متفاوته، این اطلاق نمیتونه اینا رو بگیره. بله اگر فتاوا مختلف نیست یا اینکه مجتهد یکیه یا اگر هم چند تاست تفاوتی نیست، این اطلاقات اون رو میگیره، میگه این حرف حجت. اما همین که تفاوت آراء شد دیگه این اطلاق نمیتواند اون رو در بر بگیره. چرا؟ برای اینکه فروضی داره، همه فروضش بنبسته، بخواد بگه که هر دو یا سه رأی متعارض و متفاوت حجت، این در آن واحد دو سه تا رأی متفاوت رو بخواد حجت قرار بده، طریق قرار بده، کاشف قرار بده، این معقول نیست. دو، بخواهد یکی از اینها معیناً را تعیین بکنه، این که تو دلیل اطلاق تعیینی نیست، این ترجیح بلا مرجع. برای چی اطلاق بگیم اینو میگیره اونو نمیگیره؟ سه، بگیم که یکی از اینها به نحو تخییر حجت است، اونم فرمودن که حجیت تخییریه معقول نیست در امارات نسبت به اموری که متفاوت نتایج متعارض داره، بخواد بگه که حجیت تخییریه. و با حالا بعضی تفاصیل و جزئیاتی هم که در خود تنقیح ملاحظه کردید، نهایتاً این شد که نظر آقای خویی در حجیت تخییری منفیه و دیگرانی هم همین نظر را پذیرفتن و حجیت تخییری که معقول نشد. طبعاً این اطلاقات نمیتواند این چند تا فتوای متعارض را همش بگه با هم حجت در آن واحد، نمیتوندم بگه احدهما حجته و جعل حجیت برای اموری که متفاوته و متعارضه معقول نیست. این فرمایش ایشون بود که دیروز توضیح دادیم. عرض کردیم در نقطه مقابل این نظریه‌ای که حجیت تخییریه را بین فتاوا یا حجج و امارات متفاوت و متضاد نمیپذیرد، نظری دیگری است که نه، حجیت تخییری قابل تصویر و قبوله. حالا این نظر مقابل آقای خویی را توضیح بدیم، ببینیم راهی میشه پیدا کرد برای اینکه حجیت تخییری فتاوای متعارض را بپذیریم یا نه. ما فکر میکنیم که راهی برای تصویر حجیت تخییری بین امارات و طرقی که نتایج متفاوت داره وجود داره، علی‌رغم این که اینا نتایج متفاوتی دارن. یکی میگه تو همون مجتهدین متساویین، علی‌رغم این که یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه، عرض شود که یکی میگه که عقد فارسی صحیح نیست، یکی میگه صحیحه، علی‌رغم این که این فتاوا متعارضه متفاوته، اما میشود به نحو تخییر اینا را حجت قرار داد. به نحوه احد و اهداهما احدهما بگیم این حجته. چجوری این تصویر رو با دقت بکنیم ببینیم میشه نمیشه، چون این بزنگای خیلی مهمی هستا. این بزنگا اگر حل نشه، مردم وقتی که مواجه با مجتهدهای مساوی هستن نمیتونیم بهشون بگیم مخیرید، باید بگیم احتیاط بکنید که آقای خویی اونا در اونجا میگه احتیاط بکنید. این خیلی کار بر مردم مشکل میشه، چون مردم الان مواجهن با مثلا 5 تا 6 تا 10 تا مجتهدی که اینا در رتبه هم هستن و فتاواشون هم متعارضه، متفاوته. اگر بگیم نظر آقای خویی که حجیت تخییریه اینجا معقول نیست، اطلاق اینجاها رو نمیگیرد، ادله نمیتونه اینجایی که آراء متفاوته در بر بگیره، لامحال دیگه دلیل برای حجیت این یا اون نداریم، باید چه بکنه؟ باید بین اینها احتیاط بکنه. که در مجتهدین متساویان آقای خویی هم همین فتوا دادن در منهاجشون و در حاشیه عربشون. در حالی که اگر نه بگیم حجیت تخییری معقوله، اون وقت میگه چی؟ نه شما مخیری، چند تا مجتهدن، هر کدام خواستی انتخاب بکن. حالا لااقل در آغاز اختیار داره، مخیره. حالا در ادامه یه بحث دیگری داره که انشاءالله آینده صحبت خواهیم کرد. پس این نظر، این دو نظری که اینجا رویاروی هم قرار گرفتن، آقای خویی که میگه نه اطلاق نمیتونه اینجا رو در بر بگیره، حجیت تخییری اینجا معقول نیست، در مقابلش هم اونی که حجیت تخییری رو معقول میدونه، که در متساویه این ادعای اجماع هم شده است که تخییر. ولی اگر بگیم معقول نیست، طبعا حالا اون اجماع هم گذاشت کنار دیگه، نمیشه چیزی که معقول نیست که نمیشه اون رو پذیرفت. بنابراین تصویر حجیت تخییریه بین فتاوای متفاوت و بین مجتهدین که رأی‌های متفاوت دارند هم در اینجا یک تأثیری داره و مهمتر در اون بحث بعدی تأثیر داره. برای ما تو اونجا هم دیگه اینا تکرار نمی‌کنیم، هر چی داریم اینجا میگیم همینه دیگه، بعدم به همین ارجاع خواهیم داد. این دو نظر مقابل هم هستن، نظری مثل آقای خویی و من تبع و من تقدم علی که میگن حجیت فتاوا و آراء متفاوت معقول نیست، نه به نحو تعیین نه به نحو تأخیر، و نظر دوم که میگه نه معقوله. حالا ما در برابر آقای خویی اون رو توضیح دادیم، فرمایش هایشون را عمده این مطالبشون نقد کردیم، حالا یه دقایق و ریزکاری های دیگه داره که اونا رو نپرداختیم. در برابر این نظر ایشون، نظر دوم را که میگه حجیت تخییریه در فتاوای متعارض معقول است، ببینیم چه مسیری میشه طی کرد برای اینکه تصویر این رو درست بکنیم. اینو حالا با دقت بکنید. در اینجا من یکی دو نکته را به عنوان مقدمه عرض بکنم تا برسیم به خود تصویر. مقدمه اول این است که یک تفاوت اساسی بین خبر و فتوا وجود داره که قبلا هم چند بار بهش اشاره کردیم، چون گاهی روایات متعارضه، اونجا سوال میکنیم میشه این روایات متعارض رو ما حجت قرار بدیم، دلیل اطلاق حجیت خبر بگه که هم خبری که میگه نماز جمعه واجب تعیین نیست، هم خبری که میگه نماز ظهر واجب تعیین نیست، اینا رو بگیره به نحو تخییر. هم اونجا قابل تصور این بحث که خبرین متعارضین، آیا میشه دلیل هر دو رو بگیره به نحو تخییر، نه هر دو رو به نحو جمع، به نحو او تخییر. یه بحث در خبر داریم، یک بحث در فتوا داریم که فتوای متفاوت، آیا میشه بگیم احدهما حجته؟ پس یک بحث خبر هست، یک بحث فتوا. این دوتا ببینیم فرقی با هم دارن یا ندارن. بله فرق دارند، لااقل در فتوا در بحث شرع یک تفاوتی وجود داره که قبلا میگفتیم. خبر و نظر کارشناس در عرف، در اونجایی که میخواد بره ماشینش رو تعمیر کنه، نمیدونم خونش رو قیمت بکنه، مراجعه به کارشناس میکنه. اونجا مخبر با کارشناس فرقی نداره، اونجا هیچ فرقی نداره. تو عرف بین خبرنگار در یک حادثه ای با اونی که کارشناس در یه حادثه است این فرقی نیست، برای اینکه هر دو به عنوان یه کاشفه، نمیدونه فلان اتفاق افتاده یا نیفتاده، خبرگزاری میگه که اینجوری، بله اینجور افتاده، آدم ثقه ایست بهش اعتماد میکنه، این خبر طریق الی الواقع. نمیدوندم که قیمت این جنس چقدره، اونم یه کارشناس سوال میکنه، نظر کارشناس طریق الی الواقع. در فضای عرف و مسائل عادی و طبیعی بین مخبر و عرض شود که خبره و کارشناس فرقی نیست، هر دو نظرهاشون نظرهای طریق الی الواقعه مثل همه. اما در شرع ما گفتیم نه، این نظر خبیر و مفتی و کارشناس با نظر مخبر یه تفاوتی داره. این چند بار تا به حال گفتیم در فضای عرفی فرق نداره، شما میخواید این دوربین رو قیمت بکنید، کارشناس میگه نظر میده، یا اینکه میخواید ببینید الان باران میاد یا نمیاد، یه مخبری به شما میگه نمیاد. خبر مخبر با نظر کارشناس هر دو طریق الی الواقعه، اون جهت اصلی در هر دو همون طریقیته، کاشفیت از واقعه، تفاوتی با هم ندارن. فقط تفاوتش اینه که اونجا از یک امر حسی خبر میده، در کارشناسی یک حدسیه، رأیه، همین تفاوت داره. ولی هر دوشون از اعتبارشون از حیث کاشفیتشونه و سلام. اما در شرع نه، اینطور نیست. به احتمال قوی و یعنی به احتمال قوی که میگیم یعنی حتما اینطوره که در نظر مجتهد غیر از اون بحث این که رأی او یه نشانگری از واقعه، یه حکایتی از واقعه میکنه، اصل این که از مجتهد نظرش رو بگیره این مقلد، این یه موضوعیتی هم داره. ولذا مجتهدی که معاذ الله ولد و زنا باشه میگه نمیشه تقلیدش بکنی، مجتهدی که فاسق باشه میگه نمیشه تقلیدش بکنی. توجه کردید؟ مجتهدی که فاسق باشه میگه نمیشه تقلید بکنید. چرا؟ این شرایطی که تو مجتهد شرع و کارشناس شرع گذاشته شده اینو نشون میده که صرف اون وثوق مطلق که در مخبر و کارشناس در امور عادی و عرفیه کافی نیست، یه چیز بیشتری میخواد. چرا؟ برای اینکه غیر از اون قصه کاشفیت رأی او از واقع که اون هست، علاوه بر اون ارتباط این مقلد با این شخصی که وضع اخلاقی و روحی درست داشته باشه اینم بهش توجه شده، بنابراین ارتباط خودش این موضوعیتی هم داره. فقط بحث این نیست که یه حرفی میزنه برای اینکه واقع رو نشون بده، نه، این ارتباط یه موضوعیتی داره. این چیزیست که ما بارها در این بحث ها بهش اشاره کردیم. ما حالا یه مقدار بیش از اونی که در کلمات مشهور بود روش تاکید کردیم، ولی اصلش در کلمات مشهور هم هست. همین که میگه مجتهد باید عادل باشه، نمیتونه فاسق باشه، همین نشون میده که غیر از طریقیت یک وزانت و اعتبار و اینها و نقطه اتکا بودن این شخص در زندگی مقلد، اینا هم یه جهتی است در کنار اون کاشفیت. این یک مقدمه اول. نتیجه عرض ما در مقدمه اول اینه که خبر و خبره، مخبر و خبره در امور عادی مثل همه، هر دو طریق الالواقع، طریقیت درش ملحوظه. همین که این شخص موثق بود میشه اعتماد کرد. اما در امور دینی و کارشناسی های دینی اینجا عرض شود که مخبر و مجتهد تفاوت داره. در مخبر ثقه باشه کافیه، خبر درست نقل میکنه، امام اینجوری فرمودن، ما خبر رو میگیرم میرم، این واسطه محضه و سلام. اما در مجتهد و مفتی علاوه بر این که به نظر او به عنوان یک نظر کارشناس و طریق و حاکی از واقع انسان اعتماد میکنه، بایست یک نوع موضوعیتی هم داره، خودش استقلالی هم داره که به آدم درست تکیه بکنه. این مقله، این رابطهش، رابطه فرد با مجتهد، مقلد با مجتهد، این مثل رابطه عرض شود که یک فرد در امور عادی با کارشناس در امور عرفی نیست. اینجا نظر او، مراجعه به او هم طریقیت داره، هم موضوعیت، هم ابزاره و حاکیه، هم استقلالاً یه ارزشی داره. این یک مقدمه که خب در بحثی که میخواییم بگیم تأثیر داره. آی خویی به این شکل نه، فعل جملهش که نمیتونه قبول نداشته باشه. بله، حالا ما مبنا داریم متفاوت میشیم. بله،
بله، مبنا. من میخوام بورسر رو بذاری کنم، نگاه میکنم ببینم که مثلا یه مخبری خبر داده که الان بازار خوبه، میتونه سرمایه‌گذاری کنه. یه بار اینه که نه، کارشناس بورس میگه، اون کارشناس بورس وقتی که میگه برای من اطمینان بیشتری میاد که خود این کارشناس موضوعیت داره، چون خبره هست اینجا.
بله، نه، حالا اون که بله، نه، بحث اون که نظر کارشناسی، حالا اون اعلم و غیر اعلم، اونا رو حالا فعلا کار نداریم، بعد میرسیم. ولی بحث ما اینه که اینجا شارع ارتباط این مقلد و مجتهد رو در نظر گرفته، میخواد این ارتباط برقرار باشه، این در عمل به یه جایی اتکا بکنه، این ارتباط براش مهمه، نه اینکه نظر میده، نظرشو عمل میکنه. بعدم مثل اینکه اگه بخواید یه مثالی برای این بزنید، اینه که فرق یک طلبه در احترامش به کتاب یا به استاد با یه دانش آموز نسبت به کتابش و استادش چقدر فرقه. اون فقط میخواد این کتاب بخونه، آخر وقتم نمره بگیره بره، بعدم میذاره روش میشینه میره تموم شده. ولی یه وقتی نه، کتاب اصلا براش، اصلا خود اون کتاب یه قداستی داره، این طلبه اینجوریه، کتاب دینی این حالت داره، یه قداستی داره، اصلا خودش برکت داره، یا نسبت به استادم اینطور. اگه دانش آموز استادش میگه حالا میخوام امسال چیزی یاد بگیرم و بعدم نمره بگیرم و بعدم به امان خدا رفت. ولی اونی که یه وقت نه، استاد را براش قداست و ارزشی قائله. تو عرف کارشناس وسیله است، میخواد از اون حرفی بگیره تموش رفت. ولی اونی که شارع در مجتهد و ارجاع به او در نظر گرفته، همزمان با اینکه 50-60-70-80% بگید چیه کاشفیت و طریقیت هست، یه درصدی هم حساب باز کرده برای اینکه این رابطه برقرار بشه، اونم با یه آدم درستی رابطه برقرار بشه و یه عوامل دیگری حالا ولو به شکل جانبی و پیرامون اونم در نظر گرفته. شاره این علاقه به این داره که میدونیم شاره این علاقه را داره، مجموع ادله اینو نشون میده که اون همه چیزی که راجع به علما و از شود که اینها آمده که در خونهشون برید نگاه به چهرهشون بکنید، اینا همه برای اینکه یه رابطه برقرار بشه، رابطه عاطفی، روحی، تربیتی، اخلاقی برقرار بشه. این ملحوظه قطعا، این قطعا ملحوظه، هیچ کم نیست که بگه این ملحوظ نیستا. برای اینکه همون آقای خویی هم که میگه عدالت در مجتهد شرطه، معلوم میشه که یه چیز دیگه هم میبینه، فقط به وثوق نیست. در خبر میگه آقا این راوی که موثق بود اعتنا بکن، ولی همین آقای خویی و همه فقهای ما میگن در مجتهد نه، صرف این که آدم موثقیه که برای کارشناسیش ضرورت داره کافی نیست، این باید عادل باشه، ولد و زنا نباشه، نمیدونم مشتهره مثلا به چی نباشه، این یا مثلا زنده باشه. ما در زنده بودن هم خیلی رو این تاکید داشتیم، همین نکته‌ای که میگفتیم. این یک مطلب.
همین پرسی که الان که فرق نمیشه خودش در مقام تعالیات چکار میکنه؟
اون بله اون اونجا همونه، میگیم این دیگه دلیل حجیت خبر نسبت به خبر متعارض شمول نداره. میگه میگه اعتبار نداره، مگر اینکه حالا بحث علم باشه دو بگیم سیره علمه، ولی مساوی باشه میگه اعتبار نداره، نه میگه سقوطه، میگه میگه ارزشی نداره، نه دیگه این اون این میگه اون این میگه، من کدوم میتونم اعتماد بکنم؟ نه یه لابدیت عقلیه اگر اون بعد خواهیم گفت متساویه، بله یه جایی دیگه آخه چاره‌ای نداره، بالاخره با دیگه کاری بکنه دیگه. خب میگم اون از باب ناچاریه، نه میگن میگن اعتبار نداره، نه اعتبار نداره، اعتبار نداره باید کدوم، همه اینا با هم تعارض داره، دلیل مطلق نمیتونه ایش کدوم بگیره، برای چی یکی بگیره، برای چی یکی بگیره، این معقول نیست در کاشفیه. این این مطلب، این مقدمه اول
در کلام علما خدا جایی تو خیلی پیدا نشده که مثلا ارتباط عاطفی بین مختلف شاید میشه مثلا مسئله عدالت خواهده چون مال به شما دسترسی میشه از این باب خود جایی
چی حالا میخواد بگید که بگید این نیست؟ این همه شاهد ما داریم میاریم، این شواهد آدم رو مطمئن میکنه که این جهت ارتباطی و شخصیتی هم ملحوظه در این ارجاع به علما، ارجاع به عرض شود که مجتهد، این ملحوظه. به نظرم در این اصلا شکی نباید کرد که این ملحوظه. شما اگه مجموعه این شواهد رو کنار هم بگذارید آدم رو مطمئن میکنه که میخواد وصل بشه به یه جایی که از لحاظ روحی اخلاقی هم جای مطمئنی باشه. صرف این که نظرش رو بگیره و بره این نیست، یه چیزی دیگه هم کنار این هست. البته حالا این 70-80% 50-60% اونه طریقیته، ولی این هم تا حدی ملحوظه، نمیشه اینو بگیم ملحوظ نیست. این یه مقدمه اول. مقدمه دومم اینه که حالا در مبانی جعل حجیت و طریق مبانی متفاوتیه، ولی ما حالا فعلا همین مبنایی میگیریم که آقای خویی قبول داره، شاید هم مبنای درستی باشه که در جعل امارات و امثال اینها مولا و اون شارع جعل کاشفیت و طریقیت میکنه، کاشفیت و طریقیت رو جعل میکنه و عرض شود که این قبوله، یعنی مبنا همون طریقیت و کاشفیته، ولی این طریقیت و کاشفیتی که جعل میشه این جعل واقعی که نیست، این به قرار مولاست، اعتبار مولاست و اعتبار کاشفیت و طریقیت این غیر از طریقیت واقعی است، غیر از طریقیت واقعی است. ببینید طریقیت واقعی مال علمه، دو تا در آن واحد علم به دو چیز متعارض نمیشه که الان عالم باشه به این وجوب نماز جمعه و همین الان عالم هم باشه به وجوب نماز ظهر در روز جمعه. دو تا علم 100% منطبق بر این عرض شود که واقع به نظر او، چون علم که باشه از نظر او منطبق بر واقع، دو تا علم نمیتونه الان باشه به دو چیز متعارض، عالم باشه به وجوب نماز جمعه ظهر جمعه و عالم باشه به وجوب نماز ظهر تعیناً روز جمعه، این نمیشه. معلومه که این دو طریق تام اجتماعشون برای یک چیز ممکن نیست، ولی دو طریق ناقصی که با اعتبار داره جعل میکنه شارع، میگه من اینا را طریق قرار دادم برای اینکه من این را میگم فرض بکن که این طریق به واقعه، این چون امر اعتباریه لااقل به نحو تردید و تأخیر عرض شود که مانعی از این اعتبار و جعل نیست، چون این امر اعتباریه، اعتبار میکنه دو چیزی که نتیجهش هم متفاوته، ولی میگه من هر دو رو طریق غیر الواقع قرار دادم. این به اعتبار اشکالی نداره، این که ضرری درش نیست. چی؟ تصویب میشه؟ میگه که من این دوتا را من طریق الالواقع قرار دادم، نمیگم واقع این واقع تابع این است، این نمیگم. اگه این بگم این تصویبه، درست میگی. بگم دوتا واقع را اینجا من جعل میکنم، نه، همه زمان میدونه که واقع یکیه، ولی من در آن در اینجا به خاطر ملاحظه اون نکته اولم که حالا اونم در نظر میگیریم، من این را طریق هر دو را طریق قرار دادم، با اینکه دو تا نتیجه متضاد داره. نه اینکه واقع میگم همین استا، ولی هر دو را طریق قرار میدم. اعتبار طریقیت برای دو چیز چون امر اعتباریه، این معلوم نیست که اشکال داشته باشه، یعنی معلومه که اشکال نداره، ولی به نحو تخییر، ولی به نحو تخییر میگه برای شما به خاطر اینم. نکته دومه که اعتبار و طریق، طریقیت اعتباریه، این در دو چیز متضاد مانعی نداره. اون در دو طریق حقیقی و واقعی نسبت به دو امر متضاد نمیشه، اما طریقیت اعتباریه و جعلی و قراردادی این مانعی نداره، اگر دارش فلسفه‌ای باشه، حکمتی باشه. بله البته این خلاف ظاهره، ولی اگر یه فلسفه و حکمتی درش باشه، اطلاقم اقتضای اون رو بتونه، یعنی فلسفه و حکمتی ما براش فرض بکنیم، میتونه اطلاق اونجا بیاد. فوقش اینه که ما حالت تخییر میگیم، نمیگیم این دوتا در عرض هم قرار داد، چون اون در آن واحد در عرض هم یه مقدار بعیده، گرچه اونم معقول نظر عقلی، ولی این رو به شکل تخییری قرار میده. اینا مقدمه دوم. ما بر اساس این دو مقدمه اون وقت نتیجه که میگیریم اینه، میگیم که شارع با این اطلاق فرج او الی روات احادیثنا در مجتهدهای متساوی، ما اگر با این دو مقدمه حالا به نتیجه و نگیری میرسیم، میگیم که شارع اگر طریقیت محضه بود، بله خود بعیده که بخواد اعتبار بکنه، طریقیت اعتباریه قرار بده برای دو چیز متفاوت، این خیلی معقول نیست. معقول نیست نه اینکه محاله، ولی خیلی عرفی نیست. ولی اینجا که میدانیم اون ارتباط این فرد با مجتهد، این خودش موضوعیتی داره، اینجا میاد طریقیت اعتباری را قرار میده برای دو چیزی، دو تا نظر یا سه نظر مجتهدهایی که متساوی و متفاوت الآرا هستن، برای اینا قرار میده به نحو یکی از اینا. معناش اینه که با عمل تو با یکی از اینا منطبق بشه، عمل تو با یکی از اینا منطبق بشه، و خود این انطباق با یکی از اینها و توجه به این انطباق، این برای من موضوعیت داره، چون نمیخوام فقط کارشناس محض شما رو ارجاع بدم، نه، میخوام ارتباط با اینا برقرار بشه. برای هیچ مانعی نداره. ما حجیت تخییریه، یعنی کاشفیت اعتباری، نه کاشفیت واقعی، این را طبق مقدمه دوم گفتیم میشه برای چیزهای متفاوت هم قرار داد، محال نیست. منتها به ذهن میاد که خب خیلی عرفی نیست. مقدمه اول میگه اینجا وقتی در نظر بگیرید که شارع موضوعیت هم میده به این فتوا، فقط طریقیت نیست، میگه اون وقت با اون معقولم هست. پس مقدمه دوم میگه حجیت تخییریه، چون اینجا جعل اعتباری است و امر در اعتبار سهله، این میگه پس بنابراین میشود عقلن. مقدمه اول میگه چی؟ عرفنم اینجا وقتی در نظر بگیرید که شارع میخواد ارتباط برقرار بشه، اونم میشه. شاهدش هم همون نکته ایست که آیه حائری دارن، میگن اگر شما بگید که این ادله مطلقات مجتهد متساوی را نمیگیره، اونجایی که آرا متفاوته، چه مساوی باشن چه غیر مساوی باشن، نمیگیره، این معناش اینه که این همه ارجاعی که داده شده به علما، این همش مال اونجایی است که چند تا آدم یه نفره یا چند تا همه مثل هم حرف میزنن. تمام اونجایی که اینها با هم تفاوت آرا دارن، همه اینا رو از اطلاقات باید ببرید بیرون. خیلی بعیده. در خبر متعارض اینقدر نیست، باشدم ابی نداره، خبر متعارض نمیپذیری، حجت تمام نشد. ولی مقلدین رو در طول تاریخ ما بگیم در همه اون جایی که با هم آرایشون متفاوته، غالبا هم که اینجوره دیگه، تو همه زمانها غالبا اینه که مجتهدین متعددن، در بسیاری از موارد هم آرایشون متفاوته، بگیم تو همه اینا اطلاقات اصلا کنار، ارجاعی به اینا نداده، فقط شما از باب یه لابدیتی برید احتیاط بکنید. توجه کردید؟ این دو مقدمه ما اینجا برسونه. اگر ما بخوایم این بحث را یک کمی حالا باز پیشش ببریم، مناسبه که مقدمه سومی هم بهش اضافه بکنیم و اون اینه که همین که عرض شود که احتیاط در این دائره وسیع هم ما میدونیم که شارع نمیخواد. دائره مساوی های متفاوت الآرا یا غیر مساوی های متفاوت الآرا اون زیاده، و اگرم این راه نریم باید احتیاط بگیم، این مقدمه هم رو برش بیفزایید. این هم وقت مؤکد این میشه که شما باید قائل بشید که این اطلاقات میگیره، متأ اطلاقات اتوماتیک وار در اونجایی که آرایشون مثل همه رو میگیره، خب میره انتخاب میکنی، انتخاب هم نکنی بالاخره تکیه بر این همه دارید. اونجایی که آرا متفاوته اونجا میگه تخییره. این همون است که تو روایت هم اومده به ایه ما اخست من باب تسلیم فقط وسعک. اونم خیلی چیز عجیب غریبی نیست، اون اگر در فتوا باشه قابل قبوله، حالا گرچه اون حالا به لحاظ سند و دلالتش بحثای زیاد رو اون روایته. بنابراین ما اگر این دو سه مقدمه رو کنار هم بچینیم، یک در مراجعه به مجتهد ضمن لحاظ کاشفیت یک موضوعیت و استقلالی هم داره، ارتباط من با این مجتهد، دو اینکه جعل اماریت و کاشفیت و طریقیت و اینها برای امور متفاوت از نظر عقلی و فلسفی محال نیست، خصوصا اگه حالت تخییر داشته باشه، یکی از اینا را باشه، این عقلا محال نیست. بله، دو کاشف تامی مثل علم نمیتواند به دو چیز متفاوت تعلق بگیره در آن واحد در یه نفر، ولی جعل طریقیت تخییری و کاشفیت اعتباری، اعتبار کاشفیت نسبت به آرای متفاوت به نحو تخییرش هیچ دلیل فلسفی نداره که محاله. سومم این که ما این اطلاق را اگر بخوایم محدود بکنیم به اونجایی که یه نفر باشه یا مساوی های متحد الآراء باشن، این و مساوی های متفاوت الآراء یا غیر مساوی های متفاوت الآراء را از این اطلاقات ببریم بیرون، این امر مستبعدیه. احتیاط هم بخوایم بگیم در اینجا باشه، اونم امر مستبعدیه، این با مذاق شرع جور نیست. با این مقدمات میگیم که حجیت تخییری معقوله، حجیت تخییری معقوله، و این همون است که در مساوی ها اصلا اجماع هم برشه که حجیت تخییری است، و این عمل باید منطبق، این حجیت تخییری هم معناش اینه که عمل شما باید منطبق با یکی از اینا باشه. حالا یکیش دیگه طبعا اون وقت میاد به انتخاب شما، اینجاست که اون وقت در تقلید متساوی ها این عرض شود که انتخاب شخصم یک جایگاهی پیدا میکنه، با یه توضیحی که حالا بعد تو اون متساویان راجع به این خواهیم داد. و اگر و اون وقت حجیت تخییری هم معناش اینه که اگر عمل شما با هیچ کدوم اینا منطبق نباشه حتما باطله دیگه، دیگه حتما دیگه منطبق بر احد ما نیست دیگه، بر یکی از اینا نیست، اگر عمل شد با یه چیزی که غیر از یکی از این حرف این فقه ها هست، این باطله. آی خویی وقتی این را چی نکنی میگه احتیاط بکن، ولی ما میگیم نه، وقتی این معقوله برای چی احتیاط نکنی؟ شما چی میگفتید؟
مثلا بعضی چیز دیگه هم برسید، مثلا از دو تا تعارض و تعارض تشکیل کنیم. خودشون دو تا فتوای اعتباری دارن که باعث تعارض شده، یعنی هر کدومشون به طور مساوی یک تعارض
نه اون خب اون شأنیت اعتباره، ولی وقتی که میبینه که جمع نمیشه که دیگه اعتبار نداره. این مطلبی است که در اینجا هست. اگر کسی این رو بپذیره در اینجا حجیت تخییریه میشه معقول، ولی زمان ما در خبر هم نمیگیم که، حالا نکته‌ای که اینجا بهش توجه بکنید، در خبر هم ما میگیم نمیگیم حجیت تخییریه معقول نیست، از نظر فلسفی معقوله، اون تا اونجا عرفی نیست، عرفی نیست، چون اونجا میدونیم اون کاشفیت اصله، چیزی دیگه کنارش در نظر نگرفته، برای چی بیاد اینجور اعتباری انجام بده؟ اون بعیده، خلاف ظاهره، نه اینکه معقول نباشه. برای ذا اخبار متعارض رو که میگیم ساقط میشن، نه اینکه از نظر فلسفی و عقلی نمیتواند این متعارضها حجت بشه، نه میتونه، منتها از نظر عرفی نمیتونه باشه، چون اونجا جهتش فقط کاشفیته. بعیده که دو تا کاشفیت اعتباری بخواد برای این قرار بده، این مستبعده، نه اینکه محال و مستحیل باشه. این حالا عرض ماست تا